بسم الله الرحمن الرحیم. بروز داشتن ذاتی حقیقته و اگر حقیقتی محقق باشه ولی بروز نداشته باشه به اون میگن شی ذهنی یا ایجاد ذهنی. مثل اینکه وقت یک تقدسی کشف میشه که این مکان مقدس است، این مکان مقدس تعریف داره، چه مکانهایی مقدسه. یه وقت نه، ما به یک مکانی تقدس میبخشیم، اون مکان تقدس ببخشن هر قدرم این کار رو انجام بدن مقدس نیست. یه وقت یه انسانی به حسب اینکه به عالم قدس راه پیدا کرده، عقل قدسی داره، مقدسه. حتما در عالم عده‌ای ولو یک نفر او رو مقدس بودنش رو کشف میکنن. یا اخ نه، ما یه آدمی رو بهش تقدس میبخشیم ولو یک میلیارد نفر بهش تقدس ببخشیم مقدس نیست. قداست یک نوعی از وجوده. حالا چطور یه چیزی مقدس نیست ما مقدسش؟ من یه مثال بزنم. من دیدم، خیلی دیدم، شاید شما هم دیدین، حالا الانم دیدم، دوباره دیدم که خیلی پشت کارشون قویه. دیدین یه عده بدون کفش میان، کفشو بسم الله الرحمن فخلن علیک انک بالواد المقدس تو، از دم گیت اول کفششون رو در میارن، زن و مردم نداره. خوبه دیگه، قشنگه. غلط. من خیلی دوست دارم، چون من هکی این سری دیدم، خانم بودن، سابق آقایون بودن، یه خانم بودن، کاری باشون نداشت. من ببینم میگم که ببخشین فرش کثیف میشه، مثلا من به چیز دیگه فکر میکنم، من کاری ندارم تو هر کاری میخوای. فرش حرم کثیف میشه، این خیلی زشته که همینجوری با جوراب میای با جوراب، بعد میای رو فرش کثیف میشه. بعد این فرش های حرم اینجوری نیست که بشورن، که فرش دستیه، باید چی بشه، بعد برای شستنش باید تعویزش کنن و الی آخر همش تقصیر توئه. اینو بهش میگن تقدس بخشی. یا حالا کنار ذریح، همه در حال توجه به امام رضا، یه کسی فریاد میزنه، بقل من هم فریاد زد، من که ترسیدم هیچ، اصلا پرید هرچی ما اونجا. یه دفعه گفت هر کسی کربلا میخواد طلبات، اینجا کربلا میخوان، کربلا امام رضا میخوان، اصلا این برلو کی بکه، این تقدس بخشیه، همه هم صلوات میفرستن. خب خوشش اومده، دوست داره، کیف میکنه، مثل کسی که میره رو سن همه تشویقش میکنن، قنج میره دلشون، همه صلواتشو میفرستن، قنج میره دلش. اینا تقدس بخشیه، این صلات نداره. حقیقت بونید یه وقت حقیقت بخشیه، یه وقت نه حقیقته. اون حقیقت بخشی که همیشه فلسفه باش درگیری میشه، اون ایجادات ذهنی که واقعا این گمان میکنه این مسئله حقیقته. حقیقت فرقش با حقیقت بخشی اینه، حقیقت بروز داره، یعنی اگر یک حقیقتی باشه حتما بروز داره، اگر حقیقتی هست بروز نداره موهومه. خاطر میگیم پس بروز داشتن ذاتی حقیقته. عالی ترین حقایق، این مبناشو اگر داشته باشین خیلی کمکتون میکنه. حقیقت بروز داره دیگه، مثل دیروز که بس کنم. عالی ترین حقایق یا بگیم عالی ترین وجود کیست؟ چیست؟ میشه عین حقیقت، عین وجود، جل تعالی خالق. وقتی حقیقت بروز داره، عین حقیقت چی داره؟ اکمل بروز داره، یعنی بهترین، برترین، کاملترین بروز کی داره؟ الله تعالی. حالا از بالا بیایم، چون عین حقیقت همه چیز از اوست، همش بروزه، کل عالم، کل الاشیا، پس هر حقیقتی هم بروز داره، میشه ذاتیش. علی علیه السلام یه وقت تو همون نامه 31 میفرمودن به فرزندشون، یعنی به ماها، که فرزندم، خیلی عجیبه اون بحث، یه خطه خیلی عجیب، فرزندم از کجا معلوم این خدا هست؟ این از کجا معلوم هم بحث دیشبه ها، برای چی باید باشه؟ از کجا معلوم یه خدا هست؟ هی من ما میگیم شرک شرک، تو هم میگی بله مشرکین بدن. حالا من دارم بسات شبهه ایجاد میکنم، از کجا معلوم یه خدای دیگه هست؟ یا نیست. از کجا معلوم؟ یعنی از شما خودتون بپرسین یا کسی از این بپرسه از کجا معلوم؟ چی بهش میگیم؟ از کجا معلوم یه خدای دیگه نیست؟ یعنی بچه اختلالات خانواده ایش اونجا شروع میشه که یه دفعه این جمله رو میگه. حالا شاید شما هم گفتیم یا بچه هاتون به شما بگن، این خیلی نکته مهمیه. مهم نیست و این نکته است که داره شروع میشه. از کجا معلوم من بچه شما؟ دیدین این نشون میده که داره فاصله صورت میگیره. هیچ منظوری نداره از این حرفش، فقط هیچ دلیلی نداره بگه، اصل رو میبره زیر سوال. از کجا معلوم؟ بعد مادر گریه میکنه، ببین تو شبیه معلوم جون. معلوم نیست اصلا از کجا من بابام، از کجا منو تانو تو بیمارستان عوض نکرد. این از کجا من، حالا از کجا من یه خدای دیگه است یا نیست؟ یادتونه حضرت فرمود که اگر یه خدای دیگه بود پیغمبراشو میفرستن. چرا نمیفرستن؟ چرا هرچی پیغمبر اومده فقط یه خدا رو، وحده لا اله الا هو، که یکی هست و نیست الا او، وحده لا اله الا هو. عجب فلسفه ای بود. حالا این ببین از کجا معلوم، اینجا معلوم که پیغمبری نفرستاده. پیغمبر چیه؟ الله تعالی است، بروزشه. یعنی علی علیه السلام داره الهه های دیگر رو رد میکنه چون اونا بروز ندارن. بروز اینقدر مهمه. پس میشه بروز ذاتی حقیقته. شدیدترین و عالیترین و کاملترین بروز از اوست که میشه کل العالم، همه چیز از اوست، همه چیز بروز اوست. تو مراتب پایینتر هم همه حقایق که از اوست، یعنی حقیقت هرچی میاد پایینتر، پس دارای بروز است، ولی نه بروزی که او داره، بروزهای ضعیفتر که حالا اینو دیشب عرض کردیم. بعد مصداقش، مصداق بحثمون حقیقت عبودیت بود که عبودیت اگر حقیقت داشته باشه در کسی، یعنی ثابت بشه، محقق بشه، رخ نمیده به همین سال دیگه. کسی عبدالله نمیشه، همه در مسیر عبدالله شدن. کسی عباد الله به همین سادگی نمیشن، انسان ها به همین سادگی عباد الله نمیشن، در مسیرشن. ولی اگر برسن به ساحت عبودیت حتما بروزی داره به نام عبادت. دقت کنید یه نفر عبودیت پیدا میکنه، شیء که پیدا نمیکنه، یه شدت وجوده دیگه. یه نفر عبودیت پیدا میشه عبدالله، وقتی این شدت پیدا میکنه امکان داره ضعفم پیدا کنه. آره خب اینو بگیم که عبودیت که حقیقت تشکیکیه یا ثابته، حتما تشکیکیه، اصطلاحا شدت و ضعف داره. چرا؟ چون از جنس وجوده، او عین الوجوده، شدت و ضعف نداره، شدت و ضعف از اوست. حالا یه کسی که عبدالله میشه، منش عبدالله میشه، این منم مجرده، تشکیکی داره، تشکیکیه. وقتی که این حقیقت شدت و ضعف داره، تشکیکیه، پس بروزاتش هم شدت و ضعف داره. یعنی هر حقیقتی بروز دارد و هر بروزی شدت و ضعف دارد. بروزات در عرض هم نیستن. عبادت که بروز عبودیته، عالی ترین عبادت چیه؟ افضل العبادت چیه؟ شدت و ضعف داره. بعد بذاریم پرانتز باز کنم، حتی این تیکر رو نمیخوام زیاد باز کنم، کمی شاید برخی رو گیج کنه. نماز واقعا عوض میشه؟ به لحاظ ساختار، محتوا. انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. مثلا الان شما اینو میخونی، 10 سال بعد چی میخونی؟ صراط الذین، اونو همین الان نمیتونی بخونی. عوض نمیشه که. فقط میتونی بگی حضور قلبم دیگه، حضور قلب که نماز نیست، حضور قلب تو عوض میشه. نماز عوض نمیشه. ببین دارم نماز رو میگم که یعنی روزه و خمس و زکات و صداقت و تواضع و عدم تکبر و همه اینا پایین‌تر از نماز. نماز که عوض نمیشه. پس باید یه چیز دیگه، یه بروزی در عالم باشه که صرفاً عوض بشه. اون میشه افضل العباده. ببین بحث هم فلسفه عبودیت رو میکنی، فلسفه عبادت رو میکنی. یه بروزی باید در عالم باشه که عالی ترین نوع بروزاته و تغییرم میکنه. حضرت رسالت دارن این مسئله رو حل میکنن. لم یعبد الله عز و جل به شیء افضل من العقل. این من التفکر و اینها هم داره، حالا این تفکر و تعقل، ولی همین میگن عالی ترین بروز، شدید ترین بروز تفکره، تعقله. حتی نمازم نیست، نماز صورتش حفظ میشه، ولی عقل و فکر کاملا میتونه تغییر کنه. کی؟ وقتی که اون عبودیت شدید شده. کسی که عبودیتش شدیدتر میشه، بروز اصلیش اینه که فکر و عقل شدید میشه. یه کسی بود همش این توی اون قوم یهود از مؤمنین و حضرت موسی بود، یه اهل کتاب بود زمان حضرت موسی، قوم یهود خوب بود، مسلمانان اون وقت یهودی بودن. این همش عبادت میکرد، همش عبادت میکرد. از این موسی باید دور اینو میدید. حالا من نمیدونم عبادت اونا چی بوده، نمازشون چجوری بوده، نماز اینا از قدیم بوده چجوری بوده. حضرت موسی وقت بهش با خودش فکر میکرد، گفت کی میشه من با این رفیق بشم صحبت کنم، عجب انسان میشه. من میرم این غرق خداست داره صحبت، میام غرق خداست داره صحبت. بعد جبرائیل نازل شد یا یک ملک دیگه نازل شد، گفت الله تعالی سلام رسوندن، گفتن برو باش صحبت، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش که نگفته باشد، او برو باش صحبت. گفت جدا اجازه دارم؟ بعد رفت و سلام علیکم سلام داد و خاطری افتادم شب عید این علیکم السلام، و دوباره مشغول شد. موسی بهش گفتش که از موسی بهش گفت چیکار می‌کنی؟ گفت با خدا صحبت. گفت حالا یکم این صحبتات به منم بگو. گفت هی به خدا میگم خدایا چرا حواست نیست؟ چرا انقدر سرت شلوغه؟ این علفات در اومده، گوسفندات پس کجا ان بیاین رو؟ خدا نمیفرست. من قصه دارم. هی دارم به خدا، این دارم خدا رو اداره میکنم. تو نمازش که خلل نبود که. تو تفکر و تعقلش خلل بود. یعنی یه خدایی داره که خدا ببین وایسا وایسا من الان باید تو رو مدیریت کنم. ظهور عبودیتش هم اونقدر، یه خدایی که نیاز به اطلاع رسانی داره حتما باید به خدا بگی نگی نگفتیم نمیشنه. این بحث تفکر و تعقل. یه وقتی کسی بود الان هست، این حالا تو فلسفه خیلی موفق بود، فلسفه یه اعتباره بود، مثلا یکی تو دندون پزشکی موفقه، یکی تو نونوایی موفقه، نونوایی موفق داریم قشنگ شاطریم، یکی تو خادمی موفقه، خادمی حرم امام رضا، یکی ناموفقه. این تو فلسفه موفق بود، 17 18 سالش بود، توی جلسه خصوصی اشارات درس میده، اشارات بوعلی رو درس میدن. بعد میگفت که تو اون جلسه، خب اول که من رفتم همه علما و اینها بودن، اینم حالا 18 19 ساله، رو همه اینجوری نگاه میکردن. بعد میگفت من شروع کم صحبت کردن، اینا کم کم اینجوری نگاه میشن جون دیگه، اینا رها نکردن الا لابد، گفتن که این جلسه بایستی مستمر باشه، نه هفته یه بار، خلاصه یه دو سه شبی در هفته تا این تمام بشه. بعد میگفت من صحبت میکردم دیدم یه کسی میاد توی هیئت محی‌الدین، ظاهر خود محی‌الدین، حالا محی‌الدین هم که ظاهرشو نهیده، نقاشیش هست، تو یه چین هیئتی. بعد میگفت این اینجوری نگاه میکنه، همه علما خوب ساده بودن، اینجوری نگاه میکرد اینجوری. من کیف میکرم، اوه این فهمید من چی گفتم. میگفت من این پیازداراشو زیاد میکردم. البته این تقریر منم به ابن سینا رو خوبه بدونید، اینجوری میکرد، من میگفتم اما عجب چیزیه، معقب میشست این دیگه کیه. بعد میگفت حالا گفتم حالا که ذوق دارین، من این اشکالی که صدرا مطرح کرد ولی نتونست جواب بده رو جواب بدم. من گفت اوه، ولی علما هم میدیدم دیگه خسته میشم، من اینقدر شیر علمو باز کردم. گفتم انشالله شب آینده ادامهش اینجوری تموم شد. گفت اون سه شب تموم شد. بعد گفتم بیا حالا این هفته تموم میشه، دو هفته بعد من برم پیش ایشون، حالتیه وضعیتی. رفتم اینجوری سلام علیک کردم، جوش گفتم سلام علیکم، این بلند شد اینجوری. این آقای آبدارچی جلسه و اینها اومد گفتش ایشون کرولالن و یه کمی شیرینن، زیاد چیزی باهاش نمون. این دوباره همینجوری نگاه میکرد تا مرد سخن نگفته باشه. آره ای بونه، این همه سخنه، اون میزان حالا چی میگن کرولاره، یعنی نه اینکه نمیتونه بگه، نمیتونه بشنوه، اینجوری میگه خوشش میاد. این اونو محی الدین میدید، اونم حتما اینو یه دونه فشبک میدید دیگه، میگفت بابا یاد اون میفته. اون چه که بروز عبودیته اون تعقل و تفکره، اینجوری نیستش که تو عوام شما این حرف. من خودم این جمله رو خیلی بدم میاده کسی میزنه میگه فلانی چرا انقدر مشکلات داره، نماز روزش که سر جاشه، این جمله رو شنیدی؟ خیلی من بدم. میزان رزق هر نفر به میزان عقلشه، به میزان فکرشه. میزان رزق هر نفر به میزان نماز روزش نیست، میزان رزق هر نفر به اندازه عقل و فکرشه، چون با عقل و فکرش میتونه تکلیفش رو کشف کنه و انجام بده. نماز روزه و نظری دادن و پرچم زدن و اینها که میزان میشه. لم نفیم میکنه یا بعد الله عز و جل به شیء افضل من عقل. اون اوج بروز عبودیت عقل فکر. چرا؟ هزاران چرا داره، چرای اصلی که چرا بایستی عقل اوج بروز عبودیت بشه، ببخشید اوج بروز عبادت باشین. چرا؟ که دیشب خوب متوجه شده باشین میفهمید چرا عقل، چون فکر، تفکر و تعقل، چون بیشترین و بهترین و کاملترین فعلی که میشود به خدا توجه کرد تو تفکر و تعقله. عبادت چی بود؟ توجه دیگه. ما تو چی بیشتر از هر چیزی میتونیم توجه کنیم؟ تو تعقل، تو تفکر. شما الان میبینید حرم، میبینید حرم میخونید، کیف میکنید، یه وقتی توفیقی بهتون دست میده تفکر میکنید. اون وقت که تفکر و میخونید اشکال نداره، ولی اون وقت که تفکر میکنید توجهتون میاد، بعد میبینید این نوع از توجه من کامل فرق کرد. میتون زیارت اشهد انک الامام الهادی به امام رضا، اشهد انک، من شهادت میدم، با توجه میگه، نمیخونه بره اشهد انک الامام الهادی، اشهد انک الامام الهادی و علی و روش، یه حالت یه وقت نه این توجه میکنه اشهد و انک الامام الهادی و ولی المرشد، توجه میکنه اونجا اگه این قلبش تکون بخوره اشکش هم بیاد که دیگه هیچی، یعنی دیگه بساطی ولی المرشد، توجه میکنه، تفکر میکنه، بیشتر توجه میکنه. همه آقا بالا سر دارن، انسان بدون آقا بالا سر نیست، همه صاحب دارن، انسان بدون صاحب نیست. وقتی یکی صاحب شیطانه، وقتی یکی صاحبش زنش، وقتی یکی صاحب شوهرش، وقتی یکی صاحبش خیالاتش، وقتی کسی صاحبش خدای نکرده عقده هاشه که عمرش تلف میشه انقدر مشغول بابا. یک ولی هست که اگر صاحب کسی بشه مرشده، رشد میده. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، در دین اکراه نیست، ولی اگر دین کسی داشته باشه رشد میکنه، رشد میکنه، خود رو رشد میکنه یا دین رشدش میده. حالا دین با چی رشدش میده؟ ولی المرشد، این یعنی اون من رو رشد میده. به زبان ساده غی یعنی پوچی دیگه، پریشانی، پوچی. رشد یعنی مسیری که درش پوچی نیست، نشاطه. اون فقط دست توست، شهادت هم میدم اشهد و انکل امام الهادی ولی المرشد. و مگه میشه اون وقت امام رضا توجه نکنه به اینکه داره در میزنه؟ پس همینطور که حقایق شدت و ضعف دارن، بروز هم شدت و ضعف دارن. اوج بروز عبودیت در عبادات میشود تفکر و تعقل. برای همینه میفرماید یک ساعت تفکر برتر است از هزار رکعت نماز. نمیگه نماز نخون، یه فقط جایگاهش رو بدون، جایگاهش رو بدون. خدا ما رو به حق اهل تفکر و تعقل بکن. اللهم صل علی محمد و آله.